امروز ما فردا شود. مشت بدان هم وا شود. فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود. زین راز و این رویا که خواه عاشق بسیش ندا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای عاشق موش دلم ما باز،
رویای خود را یاد کن، روزی دیگر آغاز کن. در را به شاهی باز کن.
چه شود، چه روزی، هم روز معلم باشه و هم روز کارگر. بعد همه هم که اهل رادیو پسوردا هستن این عزیزان، هم معلم و هم کارگر ها. این ما چی کار کنیم الان؟ دیولشون یک کاری از دستمون بر نمیاد که، چون دیگه ما توی این روز برنامه زنده نداشتیم، فقط میتونیم بگیم خیلی چاکریم همه معلم و کارگر ها. دیگه کاری چون از دستمون بر نمیاد، توجهتون رو به گلچین برنامه های سال قبلمون جلب میکنیم با یه ماچ اضافه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا. باشوقی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار بالا با این دوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست. رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست. فکر کردین دوره نابرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز. همه رو از گوشا درار، گوش کن،
گوش کن. اینجا رادیو پسورداست، گلچین 29 رادیو پسوردا، و امروز سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه 1391. اونایی که تکرار برنامه میشنون چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه میشنون. این برنامه که الان میشنوید سوم دی ماه تا هفتم دی ماه 1390 پخش شده با موضوع بحران.
بیانیه شماره 314.
اعلام می‌داریم که دیدن بحران‌های اجتماعی در جامعه‌ای مثل ایران از دیدن خورشید در یک روز آفتابی هم آسان‌تر است، و کسانی که مدعی هستند که ما جامعه بحران زده‌ای نداریم، بهتر است به جای چشم پزشک خودشان را به یک بوکسور قوی هیکل نشان دهند تا با یک عدد هوک چپ و راست و جا آوردن حالشان بهشان حالی کند که خود آنها به خودی خود یک با بحران هستند و کسی به روی خودش نمی آورد. امضا بوکسورهای مجلس وزن و خروس فصل یادآور بحران با آبرکاد و ضربه بنی در رینگ رادیو پس فردا. به 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 به، سلام به همه اونا که از این همه خبرهای بحرانی که هر روز تو خبرگزاری و روزنامه ها میاد دیگه اعصاب اصلا واسه شون نمونده. بابا بی خیال حالا دیگه، وسط این همه اعدام و انفجار و شلاق و خبر قتل و دعوا یکم هم به ما توجه کنین، شاید یکم حالتون بهتر شد، شاید. به 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 به، و سلام به همه کاربرای اینترنتی ایران، و یه تبریک بهتون میگیم، یه تسلیت به همه کاربرای اینترنت، چون طبق آماری که توی این روزهای آخر سال 2011 منتشر شده، ایران بیشترین کاربر اینترنت رو داره تو خاورمیانه، اونم با یه فاصله نجومی با کشور دوم یعنی عربستان سعودی. این از تبریکش. قسمت تسلیتش هم مربوط به این میشه که ایران از نظر سرعت اینترنت تو خاورمیانه از آخر دوم شده. و شما در نظر بگی عراق و سوریه و اردن و اینا از ما بعضیشون بهتره تو این زمینه. سلام میکنیم به شما که الان دارین هرس میخورین، هرس میخورین، هرس میخورین. و اون اینترنت واقعا. سلام میکنیم به اونا که بحران اقتصادی دارن، قصه عقب افتاده، چک سررسید شده، بدهی پرداخت نشده، وای 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 وای، ایشالا درست میشه، همین 40-50 سال اولش سخته دیگه، خدا سلامتی بده والا. و سلام نمیکنیم به زلزله و میگیم اه 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 اه. آقایون خانوما، معاون پژوهشگاه زلزله گفته که طبق آمار ما هر 10 سال یه زلزله 7 ریشتری تو ایران داشتیم و الان 14 ساله که همچین زلزله‌ای تو ایران نیومده. ما سلام نمی‌کنیم و اه اه میگیم به زلزله و ازش خواهش می‌کنیم این دور و برا پیداش نشه. ما خودمون به اندازه کافی زلزله داریم تو کشور، به خدا بسمونه دیگه. اوس محمود زلزله، آغاز کلاً همه دار و دسته زلزلن و ما یک بار دیگه سلام نمی کنیم و اه اه میگیم به زلزله.
رادیو
بیا تا حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم، نه مثل شب هم دیگه رو اقدر نپیچونیم.
رادیو پس فردو.
فازادش فرموده که وضعیت حمل و نقل عمومی خوب نیست و مردم تو فشارن و رفت و آمدشون سخته و هر خانوار باید یه خودرو داشته باشه. حالا یه تصوری بکنیم اگه هر خانواری خودرو داشته باشه چی میشه؟ اینم مثل همون حرفاشه که گفت دو تا بچه کافی نیست.
بله، اینم به هر حال حرف جالبی، هر خانواری خوبی خودرو داشته باشه. این تصور رو من میذارم به عهده خودتون، ولی یک تصور دیگه داریم اتفاقا، باز هم از اوس محمود هستن، از صحبت جدید ایشون. این که ایشون گفته هر خانواری خود رو دیگه، همین الانش که خب شهرهای بزرگ یه جورایی تبدیل به پارکینگ شده دیگه، اون موقع دیگه نمیدونم چه اتفاق میفته، شما میتونید خودتون تصور کنید. و امروز بله ما هم تصور داریم از شخصیت بزرگ سال میلادی که گذشت، یعنی داره میگذره، هنوز نگذشته، یعنی اوس محمود شیردل. و واقعا آدم تحت تاثیر صداقت، شجاعت و باحالی ایشون قرار میگیره. یعنی گوش کنین به این حرفاشون.
که توانا هستن و دارن زندگی میکنن، الحمدلله از همین کشور بهره میبرن، از آب و امکانات همین کشور، از نیروی انسانی همین کشور، از امنیت، و اونا بیان انصراف بدن. یه برنامه است که مکاتبه بشه با این عزیزانی که با اطلاعات اولیه شناسایی اتفاق افتاده، ازشون خواهش کنیم که بیان انصراف بدن. اگه 2 میلیون فرض کنید، 3 میلیون 5 میلیون فرض کنید انصراف بدن، اینو ضرب در 3 کنید میاد برای طبقات پایین.
بله، این منظورشون انصراف از یارانه بود دیگه، گرفتین نظر. بله
میبینید تو رو خدا، اصلا صداقت، مظلومیت تو حرفاشون همینجوری لول میزنه لامصب. این حرفایی که میزنن اصلا ربطی به این نداره که وقت شما بخواید فکر کنین مثلا تق هدفمندسازی یارانه ها در اومده باشه و این ترکیب به صورت کاملا علمی تخیلی تهیه شده بود، یه وقت خدای نکرده به شکست انجام میده باشه. اینکه مثلا یه وقت بخواید فکر کنین که دولت برای اینکه بتونه یارانه بده رفت از بودجه عمرانی و جای دیگه برداشته، آخر سالی به رقم کسر بودجه خدا تومانی برخورد کرده، حالا کاسه چه کنم دست گرفته. نه، اینا همش و همش تقصیر آمریکای جهانخوار، اسرائیل خونخوار، اروپای بی تربیت و بقیه دشمنان نظامه. همون پهپاد بود، شما فهم میکنه تأثیر نداشت؟ یا همین جاسوس جدیده که گرفتن، اینا همه موثره دیگه، همه بر علیه نظام و اوس محمود و دوستان هستن ولا غیر، شک نکنین. حالا تصور کنین سال دیگه این موقع اوس محمود از مردم چه درخواستی داره. سال دیگه این موقع تصور کنین ببینین چه درخواستی داره. تصور کنین.
ایشون دوباره کاپشن قشنگشو، نه اون یکی کاپشن پاره پورهشون که مخصوص ناله کردنه، اونو میپوشه، میاد میگه مردم ما میخوایم یارانه به مظلومین و فقرا برسه. شما تصور کنین یه 10-15 میلیون، بله همش 10-15 میلیون نفر بیان بگن ما انصراف میدیم، ببینین فقرا چه عروسی میگیرن اون وقت. و تصور کنین 2 سال دیگه ایشون چی میگن، این مال سال دیگه، 2 سال دیگه ایشون چی؟ دوباره با همون تریپ اومدن میگن مردم ما از شما میخوایم به هم کمک کنین، ببینین تو رو خدا این کف دستو نداره، این کف دستو ببین نداره، مو نداره، خب چی کار کنیم، دولت پول نداره، به هم کمک کنین، شما که داری میری نون بگیری سر راد واسه همسایتم هم بگیر، بعد اونا واسه شما شیر میگیرن، ببینین چقدر راحت میشه مشکلاتو حل کرد. آب باریکلا. حالا ما فقط یه سوال داریم، اونم این که خدا وکیلی کارشناسا بررسی کنن ببینن این پول وحشتناک زیادی که از فروش نفت به دست میاد و همچین اون پول خوفناکی که از قبال ندادن یارانه برق و آب و گاز به مردم به دست میاد، اینا کجا داره در میره؟ و یه سوراخی چیزی باید باشه دیگه یه جایی. والا
من افلنگ خیلی ناکرم داشت میدونی زارپولوژی یعنی چی؟
یعنی چی؟
زارپولوژی یک سیلابس جدید درسیست در رشته مهندسی ترافیک حاله نور که موارد کاربردی زارپ و زاغارتنسی را مورد بررسی قرار میدهد که آقای دکتر قلوم حسین الهام و دکتر حسن عباسی مدرس این سیلابس درسی هستن. خیلی ناکرتم من افلنگ قربون اون کل گردت دارم. این زنگ زنم من بگم اما آرتا نوکرتم الهی من فداتشم، من وجدان درد گرفتم بعد اون تلفن. I love you man، ایشالا بیاید از این جایزه ها ببرید، بیاید لس آنجلس، من خودم میبرمت پرواز، یک میدم دست قشنگ بیشینی پشت فرمون بوق بزنی. نوکرتم هستم قربون ستاییتون، قربون همتون. I love you bye.
الهی بمه وجدان درد گرفت.
قربون اسخر آقا ماسک کتبال تو
قربونت. I love you man آرتا من. I love you نوکرتم اسخر فلنگ خیلی میخومن. خب دیگه این روزا انقدر تو خبرها و رسانه‌ها و برنامه‌های مختلف درباره این بحران اقتصادی دنیا صحبت میشه و ازش ذکر خیر و ذکر شر میشه که دیگه فکر کنم همه درباره‌اش اطلاعاتی دارن و الان تو بگی بحران اقتصادی دنیا ماشاءالله همه میتونن کلی درباره‌اش حرف بزنن. حالا ما هم نه قراره و نه علاقه‌ای داریم بیایم خیلی مفصل و اختصاصی درباره این مسئله حرف بزنیم، ولی خب این باعث نمیشه که نگیم اولا که این بحران تو تاریخ جهان کلا اولین بار نیست که اتفاق افتاده، قبلا هم به شکل‌های مختلف تو اقتصاد دنیا بوده. خلاصه کشورا نشستن آقا فکراشون ریختن رو هم، حلش کردن رفته پی کارش همچون تو دورهای مختلف. بعد هم این که در هر صورت ما فهم کنیم اقتصاد هم مثل چیزی میمونه در حد زندگی مشترک. اگه یه زوجی بیان به شما بگن ما همش دقیقه به دقیقه ثانیه به ثانیه از صبح تا شب داریم قربون صدقه هم میریم تا حالا صدامونم اینقدر بس هم بلند نکردیم شما باور میکنی؟ خب اقتصاد همینه دیگه، چون در هر صورت چیزیه که ذاتن پیچیده است و به خیلی چیزا ربط داره، از یه طرف به تولید کننده، از یه طرف خریدار، دولت، خود کالاها، نفت، انرژی‌های دیگه، خلاصه کلی مسائل ریز و درشت دیگه. حالا اقتصاددانا میگن که این بحرانی که از سال 2005 تو اقتصاد آمریکا به وجود اومده و بعد دامنش به کشورهای دیگه هم رسیده از بازار مسکن آمریکا ریشه گرفته، یعنی از اون حدوداً 6-7 سال پیش تا الان. یعنی این که تو اون سالها بانکای آمریکایی اومدن چیکار کردن؟ وامای خیلی زیاد با بهره خیلی کم به مردم دادن تا اونا بتونن خونه بخرن، درسته؟ بعد به دلایل مختلفی مردم نمیتونستن قسط وامشونو بدن، بعد چی میشد؟ بانک بودو بودو میرفت خونه مردم رو ضبط میکرد واسه خودش، اونم نه یکی نه دوتا، صدها هزاران مورد از این اتفاق میافتاد. بعد آخه بانک خونه به چه دردش میخوره؟ بعد خونه رو تبدیل به پول کنه دیگه تا بتونه پولشو برگردونه به چرخه مالیش. مشکل این بود که خریداری واسه خونه نبود و خونه های توقیف شده همینجوری موند رو دست بانک ها و در نهایت علی موند و حوزش. و خلاصه بانک ها یعنی مراکز اصلی اقتصادی هر کشوری رفتن به سمت ورشکست شدن. بله این قصه ماجرا بود. خب دیگه امروز روز هم که تو دنیا همه بر دل همن دیگه، یعنی همه چی به هم پیوسته است، داریم تو دهکده جهانی به قول زندگی میکنیم. خب این خیلی خوبی ها داره ولی این بدی رو هم داره که وقتی یه مشکل اینجوری برای یکی از گردن کلفتای این دهکده پیش میاد، بقیه هم خانه‌ها درگیر میشن. خلاصه چیز دیگه، این بحران حالا هنوز بحران که تموم نشده، الان هم تو دلش هستیم، ولی حالا به نظر میاد کشورها دارن یه کارهایی میکنن دیگه، تونستن تا حدود زیادی ادارهش کنن و حالا یه کارهایی میکنن، ببینیم چه گلی میزنن به سرمون.
در آخرین حفاظاتش این چنین فرموده: هم نداورتن این ردیفه تأسف‌بار این است که یک ماه دیکتاتور دور هم جمع شوند و از آزادی و انتخابات حرف بزنند. این جزء عجایب تاریخ است. وقتی اغلا میبینند به بی ارزگی و سفاهت آنها میخندند. ما با آنها پیام دادیم نوبت خودشان هم میشود. تا دو سه سال دیگر همه دیکتاتورها از بین میروند. یعنی جا داره یه برنامه بذاری بحث کنیم راجب این که منظورش از دیکتاتور و خطاب کلامش کیه.
بابا خب بنده خدا گفته، اولش گفته خنده‌دارترین لطیفه تأسف‌بار اینه که یه مش دیکتاتور جمع شن در مورد کشور دیگه بیانیه بدن و به اون کشور بگن که دموکراسی ایجاد کن. این خودش خواسته همه بخندن. بخندی؟ بخندی؟ بخند، هیچ کی نمیخنده نه؟ بخند، گناه داره، بخندی. من خندیدم. اوس محمود من خودم یه نفر خندیدم به جوکت دیگه. لطیفه به این قشنگی.
سلام رشید جانم، قربونت برم عزیزم، اینقدر حرف نخور فداتم تو این برنامه. حیف این صدای نازل نیست عزیزم. زین پس خواستی حرف بخوری بگو آرتا سامی یکی جایی تو حرف بخوری داد بزن، فداتم تو این کار نکن. قربونه اون صدا دارم، دوست دارم، میبوسم.
چیزه وای آرتا جان، یه دقیقه ببخشی اونوری یه آب غن بر من میاری فدات شم. سریع یه دقیقه سامی برو یه چیزی برو، من غندم افتاد. غندم افتاد، برو 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 غندم افتاد. و اما بریم سراغ ایران و بحران اقتصادی دنیا. چند تا نکته میخواییم بگیم. نکته اول، تو دنیا یکی از معدود کشورهایی که از این بحران خیلی خوشبحالش شده بود، دستمال گرفته بود دستش این وسط میرقصید، کشور عزیزمون ایران بود که طبق معمول دولت مرداش همیشه در اثر مصرف جنس بد یا انتخاب ساقی اشتباه کلن برحال شد میزنن فهم میکنن تحت نظارت امام زمان بحران مثل طوفان، تورنادو، سونامی دستش به ایران نمیرسه. اما نکته دوم اینه که یکی نیست پیدا بشه که آقا خوشگلا شیرینا، کشوری که 80% صادرات و منبع درآمدش نفت و گازه، دیگه این وسط چی میگه آخه؟ اصلا شما خوب، شما بی بحران، شما همه چی تموم، اما همین شما نفت و گاز میفروشید به کشورهایی که میخوان منابع انرژی رو یا تو صنایعشون استفاده کنن یا اینکه صرف مصارف گرمایشی کنن. وقتی اونا بحران داشته باشن نتونن نفت شما رو بخرن، که اون موقع برای شما فقط تنها جنس صادراتی که قیمتش واسه صادرات میصرفه آب نبات قیچیه که، بعد شما خوشحالین عجب. اما نکته سوم، میخوایم میکروفون رو بدیم دست رهبر جمهوری اسلامی، نظرشون درباره بحران‌های اقتصادی غرب و ربطش به مسائل سیاسی بگن. بفرمایید.
مردم در این اجتماعات و تظاهرات چندین هزار نفری نیویورک یک تابلوی بلند کردن که روش نوشته ما 99%، یعنی اکثریت ملت آمریکا، 99% ملت آمریکا محکوم 1%. جنگ عراق و افغانستان رو اون 1% راه میاندازه، اما کشته و غرامتش اون 99% میده. این از رژیم سرمایه‌داری، اینه لیبرال دموکراسی غرب، اینه با این همه ادعا حمایت از اسرائیل را همین 1% میکنن. مردم آمریکا علاقه ای ندارن به حمایت از اسرائیل که پول بدن، مالیات بدن، خرج کنن برای اینکه قده سرطانی اسرائیل در یه منطقه بتونن در پا نگهش دارن.
بله بازم باید بگیم که آقای خامنه‌ای اصلا شما درست میگی، این آمریکا جنبش وال استریت رو به خاک و خون کشید، اونا همشون الان تو زندانن، چه میدونم لیبرال دموکراسی غربی جیزه و خب اوکی راضی شدی. حالا ما یه سوال داریم، به نظر شما اگه تو ایران به ملت اجازه داده بشه که تابلو بگیرن دستشون سهم خودشون از درآمد نفت نشون بدن به همه، چه عددی روی اون تابلو نوشته میشه؟ ما هم نمیگیم، ما شما بگین. خودت وقت نمی‌کنی مجتبی رو بفرست بگه آقا 4 رقم شماره هستی که بگیره بگه من مجتبی ام، آقا گفت فلان. آقا یه
یه بار آخه جواب بده به این سوالا. خیر سرت بابا، رهبری مسئول اون مملکتی، نامه که جواب نمیدی، سوال که جواب نمیدی. آنجلینا جولی هم بود به خدا، تا حالا مخش زده شده بود دیگه.
که شب یه اسمس برام اومده بود، میدونید چی نوشته بود؟ خب معلومه نمیدونید. نوشته بود اگه شهر قم مثل لاس وگاس بشه، یا بنزین دوباره لیتری 40 تومن بشه، یا حتی نیرو انتظامی دوباره یه دیش ماهواره به همه هدیه بده، یا حتی این جنتیه تو خودمهای نماز جمعه 1 ساعت بندری برسه. مای حال هیشکی تو انتخابات شرکت نمی کنه. ولی من بندری رقصیدن جنتی رو دوست دارم. آره دوست دارم.
بله، ایشون هم یکی از شیفتگان درگاه دون دیکتاتورینه بودن دیگه، برام خواستن یه جوری ادای احترامی بهشون کرده باشن. پدرم تشبه بردن. بفرمایید پدرم.
امروز زنگ زدم به این لاریجانی، گفتم این فیلم بزن بزن مجلس رو برام بفرستن ببینم چه خبر بوده اونجا. نه همچین نچسبید. گفتم بهش واقعا اون نمایندات خیلی شلو ولن، حداقل دعوا بزن بزنم که رامین دزن یه جوری هم نمیزنن که آدم کیف کنم. گفت پدر البته نماینده دولت بود یکیشون. گفتم برای من فرقی نمی کنه، من بزن بزن میخوام. گفت چشم، تذکر میدم که حالا اگه دفعه بعد درگیر شدن یه جوری بزنن خون و خون ریزی بشه. گفتم آره این خوبه. لاری جانی یه بچه حرف گوش کنه، یه بدم نمیاد ازش. چند روز پیش خامنه‌ای میگفت پدر اگه موافق باشین بدم نمیاد برای دوره بعد بذارمش بشه رئیس جمهور. گفتم بچه بدی نیست، روش کار کن ببینیم چی میشه آدم. آی چقدر گشنمه. بزرگترین بحرانی که الان دون دیکتاتوریونه رو تهدید میکنه گرسنگیه. ای پسر با تو هم زود میری برای من کشک بادم جون پیدا میکنی، بودو تا اعدامت نکردم. بجام.
و واقع که ضمن تبریک افتتاح مراکز رسمی همسرگزینی زیر نظر وزارت ورزش و جوانان به اطلاع رسانه، در این مراکز این خدمات به جوانان عزیز ارائه میشه. گوش بگیریم. مشاهده تصویر سایه زوج و زوجه قبل از مرحله انتخاب، مشاهده تصویر مربع مربع شده زوج یا زوجه بعد از مرحله انتخاب، صحبت کردن زوج با زوجه در حضور کارشناس از پشت پرده. بله، انجام همه گونه صیغه موقت گذرا دائم 99 ساله، ارائه همه گونه مشاوره درباره اعمال ماه مبارک عسل. در ضمن مؤمناتی که از منبر اندالمؤمنین نامه بیاورند میتوانند 2 نفر را انتخاب نمایند. مرکز رسمی همسر گزینی اندالمؤمنین مرحگا رحمت الله علیه.
با توجه به ادامه اعتراضات بی خود و بی جهت مردم نادان روسیه به انتخابات روسیه و ضمن تبریک موفقیت‌های به دست آمده به برادر پوتین، این تشکل آمادگی کامل خود را برای سرکوبی و درگونی کردن معترضین روسیه اعلام داشته و اعلام می‌دارد ما برای خلق حماسه کهریزکی دیگر شدیداً بی‌تابیم. تشکل به زنبهادورای شخصی پوش بین المللی کل نظام.
بحران در سال 1391 چه خواهد شد؟ کشور ایران به کدامین سمت خواهد رفت؟ در این برنامه خواهید فهمید.
نه تو این برنامه هم چیز خاصی نه، متوجه نمیشین. من فقط یه همچین حالت تیزر رفتم برای این برنامه تبلیغاتی که بگم این برنامه راجب بحرانه. این برنامه که الان میشنوید این گلچینه راجب بحرانه.
طبقه آخر ساختمان ما یه آقای قد بلند سیبیلو زندگی میکنه که منو یاد بچه دزدا میندازه. نه تا حالا بچه دوز ندیدم خدا رو شکر، ولی مامانم فکر کنم دیده، چون وقتی بچه بودم مشخصاتشون رو بهم داده بود یه وقت گول نخورم تو راه برگشتن از مدرسه. البته مامانم گفته بود بچه دوزا یه شکلات میدن، یه لبخندم میزنن، بعد ورت میدارن میبرن کلیت رو در میارن میفروشن، ولی این آقای همسایه ما هیچ تلاشی برای دوستی با بچه‌ها نمیکنه، حتی تلاشی برای آشنایی با بزرگترام نمیکنه. من چند باری تو راهروی سلام دادم باب آشنایی باز شه، نشد. از رو نرفتم البته، اینقدر به سلام کردن و لبخند زدن ادامه دادم که بالاخره امروز جوابمو داد. نه ترس نداشت. تازه عصر که از شرکت برگشتم خونه، ننجون آش پخته بود، یه کاسه گرفتم ازش بردم برای آقای همسایه مشکوک. در که زدم داشت با یکی حرف میزده، انگار چند بار کوبیدم به در تا اومد باز کرد. کاسه رو که گرفت برد خالی کنه، دیدم رو دیوار عکس یه دختر بچه با موهای بلند بافت است. وقتی کاسه خالی رو آورد پرسیدم دخترتونه؟ گفت آره 20 سال پیش گم شده، هنوز دارم دنبالش میگردم. اینقدر دلم سوخت دیگه براش از بچه دزد و کلیه و اینا هیچ نگفتم. بعضی وقتا تعجب میکنم چطور میشه یه نفر را بیفته، قصه هاشو حوار بکشه، همه رو قصه دار کنه ولی حالش بهتر نشه. امروز از کله سحر صدای داد و فریاد پیرزن طبقه بالای بلند بود، داشت به دختر و دامادش بد و بیرا میگفت، چنان جمله هاشو شمرده شمرده و مرتب میگفت انگار داره از رو کاغذ میخونه. اونقدم بلند میخوند که فکر کردم تو بلندگو داره میگه همه همسایه ها بفهمن. اصلا طرف صحبت دختر و دامادش نبودن که گویا رفتن دادگاه طلاق گرفتن. هنوز صداش تو گوشمه، آخه 2 ساعت یه بند داشت جمله هاشو تکرار میکرد. میگفت دختر کاش به حرفت گوش میکردم و زود شوهرت نمیدادم، ای دستت بشکنه داماد که رو تن این دختر معصوم یه جای سفید باقی نذاشتی، سیاه و کبودش کردی. ننجون شما شنیدین چی میگه این همسایه داغ دیده؟ خب من شوهر ندادی بعدش عذاب وجدان بگیری؟ ننجون میگه بله شنیدم، ولی اینایی که تو داری میگی رو نگفت. چرا ننجون شما گوشاتون سنگین شده؟ خوب نمیشنافه. تازه میگفت داماده دختره رو تو خونه زندونی کرده بوده، نمیذاشه بره فک و فامیلش رو ببینه، تلفنم قطع کرده بوده، تا آخر دختره مهرش رو بخشیده، با هم رفتن دادگاه برای طلاق. چه بحرانایی وجود داره ما بیخبریم ننجون. میگه سخنرانی دیگه بسته، همین حالا دیدم دختر همسایه داشت با شوهرش میرفت دیدن مامانه، نه طلاق گرفتن نه حتی دعواشون شده. تو هم بهتر بازی در نیاری، زودتر بگی ببینم جواب پسر قصابو چی بدم. بگم بله؟
آره بابا بگیم بله دیگه، یکی از بحرانهای اجتماعی الان ازدواج، خصوصا برای شرمین، بگیم بله خلاص.
خبر گزامی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم میکنم.
خب ما خوشحالیم که این هفته نوبت آج آقا جنتی بود که نماز جمعه یه در بخونن و ما هم از این کنار گوشای چهار فراز از سخنان ایشون رو هوا بزنیم، خلاص همچی ورزش بدیم، همچی بشه قند و نبات. بله البته این هفته که گوش جان و اینا سپرده بودیم به سخنان گوهرباره ایشون، یکم نگرانم شدیم چون ایشون یمونکی اصلا صداشون در نمیومد، هی نفس کم می آوردن. من نمیدونم شاید مشکلی فنی چیزی بوده، ولی خب در هر صورت از حضرت آقا میخوایم ائمه بعد ائمه جمعه رو یه معاینه فنی بفرستن ببینن از سلامتی و اینا مطمئن بشن، چون در هر صورت این عزیزان از ذخایرن، حیف تموم بشن. خب اینا تموم بشن ما چی رو ورز بدیم واسه شنونده همون آخه ها؟
بچه چون یه سوالی داشتم به نظر این رهبر کره که مرده بله 11 روز تعطیل کردن، خب زیر 100 سال سنش بوده.
بله بله بله.
فهم کنین جنتی خودمون اگر خدای نکره زبونم گاز توریج بشه چند روز تعطیل میکنه؟
خیلی حرف بدی زدی. نمیدونم واقعا نمیدونم، شما میتونید تصور کنین. فقط احمد آقا جنتی در نماز جمعه ایشون درباره فتنه و اینا دوباره مفصل حرف زدن، کلی بعد ویرا به فتنه‌گران گفتن، ولی در این حال درباره نحوه برخورد نظام با فتنه‌گران بود که فرمودند
جواب اینا رو نه با تفنگ می‌خواستیم بدیم، نه با از که شلاق می‌خواستیم بدیم، نه با حکومت نظامی میخواستیم بدیم.
بله اصلا ما اینجا گلی فکر کردیم یادمون اومد که بله آره دیگه، اصلا نظام در اون روزا همش تو خیابون گل شیرنی پخش میکرد، حالا بعضی وقتا شیرنیاش اشک آدمو در میآورد، حالا مثلا احتمالاً ما حساسیت داشتیم به اون شیرنیا، عود میکرد حساسیتمون میخواد چشمون از کاسه در بیاد، یا اون چیز درازا که دست برادر نیروی انتظامی و بسیج و سپاه و ضد شورش لباس شخصی اینا بود باتوم نبود که،
نه اشتباه نکنی، دقت نکردی، شکلات بود. من نمیدونم مردم چرا همش فرار میکردن ترس این شکلات ها. بندگان خدای مامورین خدمتگزار نظام هی بدو بدو میکردن، ای مردم شکلات، مردم هم هی جوابای بد بد میدادن که اون شکلات رو نگه دار لازمت میشه. بعد هی میخواستن مردم رو بدون دریافت هیچ گونه کرایه‌ای ببرن گردش، تور اوین، تور کریزک، تور رجای شهر با این ماشینای تورتورکی. بعد باز مردم فرار میکردن. خب آخه چرا؟ اما آخرش نفهمیدیم این مردم چرا اینقدر قدر مهربونای نظامو نمیدونن. آخ اینو تیراندازی ها رو بگو، میرن این جوونا این همه پول میدن پینت بال میرن بازی میکنن، همدیگر رنگی میکنن، بعد این بر برادر رو مفتی مفتی تو خیابون باشون تفنگ بازی میکردن، بعد دوباره مردم در میرفتن. ولش کن آقا، اعصابم اصلا خورد شد اصلا، این همه نمک نشناسی مردم. اما حاج آقا به عنوان مهمون ویژه خبرگزانی امروز ما یه تیکه بامزه دیگه هم درباره بیانیه های آقای موسوی اومدن توی نماز جمعه که خب اونم با هم گوش بدیم.
30 سال مردم توی این راه تجربه دارن، اینطوری نیست که یه عده حال شما بیانیه شماره 1 شماره 2 شماره 3 شماره 4 حال مردم گمراه میشن.
بله بچه بگردین آقای خانم، ما همینجا اعلام میکنیم این بیانیه اگر 313 تا هم بشه نظام سر جای خودش ایستاده تکونم نمیخوره. حداقل حاج آقا جنتی رو که میدونیم هستن. حالا به خود ما تا حالا اینجا همین امروز دیگه 313 تا بیانیه رفتیم. خب همشون هم برانداز و استعماری و جاسوسانه بود، در جهت تشویش اذهان عمومی اقدام بر علیه امنیت نظام و اینا بوده. چیزی شد؟ نه. ولی من فقط یه نکته کوچولو بگم و اون این که حاجی بیانیه هم همچین بی اثر هم نیست. نه بیانیه ما رو نمیگم، اون 25 بهمن رو که شما خیلی عصبانی شدین ازش در حالی که فکر میکردین همه چی تموم شد و غافلگیر شدین، نتیجه همین بیانیه ها بود به گمونم. نبود؟ آنه حاج آقا میگن نبود، حاج آقا میگن نبود، اصلا هرچی حاجی بگه نبود. آقا نبود، به خاطر گرم شدن زمین اتفاق افتاده 25 بهمن، بعد گرم شدن زمین و گشاد شدن سوراخ لایه اوزون، همینه که هست. حاج آقا گفتن نبود، نبود دیگه، گیر داده. ببخشید من یه خواهشی دارم از همه برگزار کننده های جشنواره هنری و فرهنگی که با تو خدا مرگ من نه مرگ آرتا، آتو چه 4 تا جایزه هم به این حیوانکی بچه های بسیج و چونم سپاهی و این اطلاعاتی مستقر در وزارت ارشاد و حوزه هنری و اینا خبرگزاری فارس و چه میدونم اینا، این بنده خدا بدین دیگه، این بنده خدا خودشونو کشتن انقدر جایزه کردن. اون یکی نامه مینویسه به رئیس اسکار که اگه اصغر فرهادی جایزه بده ان شاءالله بخوری به زمین گرم مادر. یکی میره به فلان جایزه‌ای که به مستندسازا دادن گیر میده، چه میدونم. حالا هم اومدن میگن که چرا این جایزه ادبی قیصر امینپور رو دادیم به فلان شاعر که مقیم فرانسه است و چه میدونم با بی بی سی همکاری میکنه این حرفا. ولی این گزارش رو شما گوش کنی.
جایزه ادبی قیصر امینپور این شاعر متحد انقلابی توسط یک نهاد دولتی در کشور به شخصی معلوم الحال رسیده، خارج نشینی که حتی زحمت گرفتن جایزه در ایران رو هم به خودش نداده.
ما رفتار شخصی افراد در واقع هیچگاه توی این دورها شاخص و در واقع ملاک در داوری ما نبوده. این خانمم که عرض میکنم بنده شاید اصلا ایشون نیده باشم.
بعد از اهدای جایزه به نظر شما آب ریختر میشه برگردون به جوی؟
ببین نمیخوام واقعا خیلی من وارد اون مباحث بشم چون ربطی به معیارها و داوری های ما نداره.
به نظر میرسه مسئولین فرهنگی کشور ما باید با دقت نظر بیشتری ملاک های انتخاب برگزیدگان جشنواره‌های مختلف فرهنگی ادبی و هنری ما رو تبیین کنن تا شاهد انتخاب‌های نادرستی از این دست نباشیم.
بله می‌بینین؟ می‌بینین اصلا گزارشگر با بغض و ناراحتی حرف میزنه. این گزارشگر انگار این جایزه از میراث پدر بزرگ ایشون کم شده و اون خانم رسیده. بدین بابا بدین. و دم اون مصاحبه شونده گرم که احتمالاً عضو هیئت داورانی چیزی بودن دیگه لابود، دم شما گرم. ولی بدین آقا، ما اصلا پیشنهاد میدیم به اوس محمود یه جایزه بدین که سمبل همه ایناست. والا اصلا جایزه نوبل چه میدونم چی بدیم، ریاضی، نوبل ریاضی رو تو سال 2012 باید بدن بهشون. نه به خدا، ریاضیشون هم خیلی خوبه دیگه، بارها ثابت کردن دیگه. میگی نه اینا، گوش کنی اینا.
بزرگترین ریاضیدانهای تاریخ مال کجا بودن؟ خوارزمی، خود خیام. بله پویسر هست، احمدی نژاد. شوخی کرد.
آخه شوخی کرد، همین شوخیات کشته ما. دیدین جان
جایزه چی بده؟ چی بدم بهشون جایزه؟ ها؟
بی تربیتا. نه دیگه، حق این عزیزانو پایمال نکنین، جایزه اعتماد به نفس مثلا. خوبه. جایزه اعتماد به نفس هم خوبه. به غیر از جایزه. خلاصه بابا جون یه جایزه به اینا بدین، حالشون خوب نیست جایزه میخوان دیگه. بدین بهشون تو کار دستمون ندادن. بدین آقا.
موضوع گزارش این هفته بحرانه. برای همین رفتیم پیش بزرگترین کارشناس بحران ایران و خاورمیانه و جهان، آقای شهرانی. همراه ما باشین. سلام آقای شهرانی، من آرتام گزارشگر.
سلام، بمیرم لای آرتا تویی؟
جان میشناسیم منو؟
بله، مثلی که بنده کارشناس بحران، اما من میشه شما رو نشناسم؟ با این همه بحرانی که تا حالا ایجاد کردی بمیرم لای. زنده ای هنوز؟ مطمئنی؟ این همه کتک خودی، این همه ترکیدی، این همه منفجر شدی، سالمی سالمی؟
آره ببین، ولی خیلی حال دادش، کلی معروف شدم.
حال داد بیجه هم خب معروف شد، اونم به 20 تا بچه تجاوز کرد معروف شد. معروف شده سخت نیست. الان شما یه همکار داری اسمش فرشیدی، درسته؟
بله فرشیدی.
خب اونم معروفه، اما اون کجا تو کجا؟ البته جفتتون تابلویده، اون کچله تو مودار، اون چیزه، اون برنامه میسازه تو بردار. بله
چیزه، و یعنی فرشیدم معروف شده؟ عجیبه ها، منو شناختین طبیعیه، همه منو میشناسن، ولی فرشید عجیبه ها.
جفتتون پرتی، جفتتون بحرانسازید. همین فرشید به عنوان منطقه حادثه خیز اسمش ضبط کردن.
ها منطقه حادثه خیز، خیلی باحال گفتین ها، فرشید منطقه حادثه خیزه.
نخندین توری، تو خودت به عنوان منطقه مینگذاری شده ای.
شما خیلی بانمکی،
تو عقلت گرده دیگه. چی کارت کنم؟ تو شما فقط اون سام خیلی انسان عجیب و عمیقیه. به نظرم دارای مراتب خاص عرفانیه، صداش هم گرمه، عمق صداش آدم رو جذب میکنه.
سام هم شما میشناسیم بابا؟ بله. شما خیلی پایه، دمت گرم. ببینم اون وقت سام عرفانیه. خیلی شما فانی
آرتا جان. پسرم ببین، عقلت گرده، بحث ندارم با تو، ولی با توجه به وجود منطقه حادثه خیزی مثل فرچید و منطقه مینگذاری شده مثل تو، تو این استودیو تنها دلیلی که باعث میشه هوا نرید منفجر نجید، تشعشعات خاص و عرفانی و روحانی سامه. اون سپریست برای آلام و رنجهای دنیا که شما در پناه اون نیک قنوده اید پسر.
جان
هیچی، میگم سام شما رو حفظ میکنه، تبدیل به باقالی نجید، فهمیدی؟ گرفت؟
یادم باشه به فرشید بگم سام تشعشع داره.
بله میکنی. ببین تو چرا میفرسن گزارش بگیری؟ شیرین عقلی دیگه پسر.
به من میگی شیرین عقل؟
من مجبورم دیگه از چک و لغت استفاده کنم، حتما ادب شی.
چک و لغت؟
بله بگی. گم
در این لحظه استاد شهرانی کارشناس آرتا رو با چک و لگت کمی ادب میکنه.
استاد شهرانی سلام عرض کردم، خاکسارم، سپاسگزارم.
آفرین پسر، آفرین. حالا ادب شدی؟ بشین ببینیم چیکار داری. بشین بگو ببینیم چیکار داری.
استاد شهرانی، همونطور که مستحضری درباره بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مزاحم شما شدیم تا نظرات شما رو در این باره جویا بشیم.
عجب. در این لحظه آرتا دیگه خیلی ادب به خرج میده، به حق چیزای ندیده.
استاد شهرانی، بنده خازانه خواهش میکنم قبول زحمت کرده لب تر کنید و از دانش فراوان و لایتناهی خود چکه ما را ایثار نمایید.
بی خوب ادب شدی، یه ذره زیادی ادب.
بله استاد، به لطف شما از زشتی و پلشتی اخلاق منزه شدم.
آفرین. ببین چطوری زدم آدم شدی یا بابا. ببین پسرم، بحران همیشه هست، مثلا تو خودت بحران بودی، توضیح دادم برات، درسته؟
بله بنده بحرانم، بنده منطقه مینگذاری شدم.
آفرین. تو به عنوان بحران دردسر داشتی، بنده به عنوان کارشناس بحران به شما رسیدگی کردم، یعنی با چند عدد چک و لگد بحران رو مدیریت کردم، وگرنه اصلا شبیه آدم نبودی.
بله.
مثل بوز اخفش هرچی دهنت میومد میگفتی، 2000 ادب نداشتی تو که.
احسن استادا، چون نیک بنگریستمی به هدف اندر زدی. من بسی اخفش بودم، تو مرا آدمی نمودی به غایت.
البته فکر کنم یه چند تا لگد اینو زیاد زدم، این ادب زیاد شده خودی.
در این لحظه استاد از ادب آرتا جا خورده، ما هم که مبهوتیم.
استاد شهرانی، استادا بحران اقتصادی را چه باید کرد؟
ببین پسر، بحران اقتصادی بحران ساده‌ای نیست. بهترین کار اینه که وزرا مدیران اقتصادی رو ببین ببند به گاری، فرستادشون دنبال احمدی نژاد در بیابان‌ها که این عزیزان باعث بانی این فلاکت اقتصادی ان دیگه معلومه.
احسنت استاد شهرانی. استاد استادان، بحران اجتماعی را چه باید کرد؟
بله ببین، بحران اجتماعی رو با از زوایای مختلف بررسی کرد. در کل به نظر آقای نیروی انتظامی، منکرات، نیروی خودجوش، بسیج، باقی این بحران سازه اجتماعی رو از جامعه دور کنیم، مردم زندگیشون میکنن دیگه، مشکلی وجود نداره که.
احسنت
خودت هم بعد بس به گاری دیگه.
وا استادا چرا مرا؟ منی که در آداب شما فنا و در ادب شما رها گشتم.
چی کرده بابا؟
مرا به خود وا مگذارید، مرا به گاری مبندید، مرا به خود ببندید.
نه واقعا دیگه باید بسید به گاری اینجوری که گوش میاد.
وا استادا مرا از خود مرانید، مرا به خودتان ببندید و رها کنید در بیابان. من از پس یعنی از اون پشت شما روان گردم.
اجازه بدید بگیرم.
وا استادا چرا میزنی؟
چرا جون تو؟ برو خودتو مسخره کن، مرده که دلغق ادب در میری، تو علا ادب داری، بوز اخوشی دیگه واقعا.
نزن استاد بابا، آقای شرعه نزن بابا چته او
چی شو؟ ادب شما کو؟ لفظ قلم حرف زدنت کو؟ دیدی مسخره کردی؟
بابا گیر کردیم و خودشو میزدی، گفتی میخوای من ادب کنی، حالا هم که مؤدبم باز میخوای بزنی.
بزنم بقالیت کنم بی تربیت. من استاد کارشناس مملکت هم تو بده اومدی من دست میندازی اینجا.
بابا جون شما خود اینم حرف بد زدی به من.
چی گفتم؟
اجازه نمیکشه. مثلا گفتی فرشید کچل من مودار، فرشید برنامه میسازه من بردارم، نمیدونم حرف این بدی زدی، خجالت بکشم.
خوب کردم.
یا گفتی مثلا فرشید منطقه حادثه خیز من منطقه مینگذاری شده.
بله.
اسلام بدبختو گفتی تشعشع عرفانی داره، اون که نمیفهمه یعنی چی. الان فکر میکنه رادیو اکتیویته شده، سکته میکنه. نگو عزیز من، نگو، با جون مردم بازی نکن.
خوب کردم آقا، خوب کردی. بله.
بس خوب کردی. من این گزارشو با یه سوال از شما تموم میکنم.
بفرمایید.
آقای شهرانی، کارشناس محترم، لطفاً بله. بگین دوچرخه؟ سیبیل بابات میچرخه.
به من حرف بد میزنی؟ من خودم این کارم. ببین الان باید بیام راست میگی بگو متکا.
متکا.
بخور از این کتک.
در این لحظه بحران شدیدی به وجود اومده، انگار خدا رحم کنه. پایان گزاره.
موزون بحران دوستی حکومت ایرانه. مشعل بیاورید، مشعل بحران بیاورید، بحران. خب هر سیستم حکومتی تو کشور مختلف به یه چیزای احتیاج داره تا بتونه دووم بیاره، قدرت بر خودش نگه داره. مثلا چه میدونم، تلاش میکنه، سعی میکنه از مشکلات و فشارهای اقتصادی مردم کم کنه تا اونا بهش اعتماد کنن، یا اینکه مثلا به اونا آزادی های سیاسی بده، آزادی های اجتماعی بده، اونا بتونن انرژی خودشون خالی کنن و دیگه خیلی انگیزه ای برای اینکه بخوان به حکومت و دولت و اینا گیر بدن نداشته باشن. اما دولت ایران دو سه تا مشکل داره که خب نمیتونه به این شکلی که گفتیم با مردمش طرف بشه، بنابراین مجبوره یه راه دیگه رو برای بقا انتخاب کنه. اون مشکل هم اینه که این آقایون با ادعاهای خیلی بزرگی اومدن سر کار. اولش که خب آقای خمینی میخواست فقط بزنه تو دهن این و اون و دولت و اینا، یه دولت مورد علاقه خودش رو تأسیس کنه، بعدم آب و برق و گاز و اینا مجانی بشه و مردم هم در محبت حکومت اسلامی غرق بشن و خلاصه مملکت بشه گل بلبل. ایشون تصورش این بود مثلا قبلی‌ها چه می‌دونم مشکل عقلی داشتن، ایشون اینجوری نیستن، میتونن مشکلات رو کلا همه چی حل کنن. بعد که رفتن بالای صندلی قدرت نشستن، دیدن که البته اون بالا خیلی خوبه، خیلی هم داره حال میده، ولی خب کشورداری هم همچین کار آسونی نیستا. بعد از اون طرف هم یه عالمه ادعا کرده بودن و خلاصه همه نشسته بودن که ببینن ایشون میخوان چه گلی به سرشون بزنن. اوضاع داشت بیریخ میشد که قضیه گروگانگیری سفارت آمریکا اتفاق افتاد. اوغلای قوم گفتن خب حالا 4 تا دانشجو رفتن ریختن تو سفارت دیگه، حالا رهبر یه تشری بهشون میزنه، میگه بیاین بیرون، برید بشین سر درس مشقتون، اجازه اسخایی میکنیم، ماجرا حل میشه، میره دیگه. بعد یهو دیدن رهبر گفت این انقلاب دوم عجب خوب کاری کردین. اونا یعنی اوغلا و اینا شاخشون در اومد، گفتن آقا حتما حالش خوب نبوده. اما راستش ما فهم میکنیم اتفاقا آقای خمینی خیلی هم هوشمندانه عمل کرده بود تو ماجرا، چون دیده بودن نمیشه کشور رو به این راحتی ها جمع و جور کرد و این کار هر کسی نیست، بنابراین این بهترین بهانه بود تا هم سر مردم حسابی گرم بشه، هم یه بهانه خوب پیدا بشه واسه اینکه مشکلات بیفته گردن آمریکا و کشورهای غربی دیگه.
خلاصه بعدش هم بعد چند وقت هم این صدام دیوانه اومد به ایران حمله کرد و بهانه خوب بحرانزای بعدی به وجود اومد و هرچی یک دو سال بعدش کشورهای منطقه اومدن وساطت کردن بابا بیاین ما خسارتتون میدیم بیخیال شین. پیرمرد جمارانشین زیر بار نرفت و گفت اینا هم این جنگ اگه 20 سال طول بکشه ما هستیم و ایستاده ایم و اینا. چه بهانه بهتر از این؟ مردم حسابی سرشون به موشک بارون جبهه رفتن و کوپن و صف و اوشین و شرکت در مجالس ختم کشته شدگان جنگ و اینا گرم بودی. ما هم که اون بالا رهبر کبیریم همه میان چند وقت یه بار دستمون ماچ میکنن میرن دیگه، چی بهتر از این؟ مشکلات که همه گردن جنگ و دشمنانه، مردم هم که مشغولن، علاقه کودکانه ما هم به قدرت همجوری هی داره ارضا میشه و ارضا میشه. معلومه که اون وقت قبول کردن قطعنامه صلح واسه آقا میشه نوشیدن جام عسل، بعد ادامه دادن جنگ واسه شون میشه قند و نبات شکلات. حالا شما فقط یه چند لحظه فکر کنین به هزاران کشته و مجروح و بیوه و یتیم و بی سرپناهی که در اثر همین تفکر رو دست مردم ایران باقی مونده بود. این از بحرانسازی خمینی شاه، فعلا اینو داشته باشین تا بعدم بریم سراغ بحرانسازی خامنه ای شاه.
میخواستم بگم و سلام نمی کنم به اون کسایی که هم بحرانجو هستن هم بحران طلب هستن، از اون بدتر بحران سازن هستن، تازه دامنشن گسترش میدن و نه آرامش دارن نه میتونن آرامش کسی دیگر رو ببینن. بعدم میخوام بگم به 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 سلام بکنم به همه بچه های رادیوی پسوردا که هر بحرانی که براش پیش میاد حالا مریض میشه، اون دیر میرسه، اون مشکل خصوصی داره، تمام این بحران ها نمیذاره برنامه ای که ما دوست داریم رادیوی پسورد هستش رو تحت شعاع قرار بده. میان خودشو میرسونه با هر شرایطی، بحران ها رو یه جوری کنار میذاره، برنامه رو که ما دوست داریم اجرا میکنه. سلام به شما، به 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 شما،
به 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 خود شما با این لحجه شیرین آذریتون. بیا بالا بیا بالا جونه یا شاسن آذربایجان. اما داشتیم از اون آقای خمینی میگفتیم و بحرانسازی اون دوره. پادشاه بعدی جمهوری اسلامی یعنی خامنه ای شاه هم راه شاه قبلی رو ادامه داد ولی با یه سری تغییرات. خب ایشون از نظر جنگ و اینا دست بالش بسته بود، راجع به بحرانسازی داریم میگیم دیگه، چون اصولا اگه وارد جنگی میشد دیگه کسی نبود که بره به جنگه دیگه. اون مردم اون انقلاب که سرشار از شور انقلابی و ارادت بیجون و چرا به نظام بودن، چشون داده بودن به مردم خسته ناامید دل زده ای که از خودشون میپرسیدن این همه انقلاب کردیم جنگیدیم کشته دادیم حالا نجش شده این همه مشکلات مالی و فرهنگی و این که بازم دوباره یه سری اون بالا نشستن دارن میلونن بقیه مردم دنبال بدبختی خودشون هستن. آقای خامنه‌ای خودش خوب میدونه همین الان اگه اولین گلوله جنگ واقعی تو ایران شلیک بشه، خیلی از این برادران بسیجی و سپاهی که جلوی مردم بیده فاقلی شیرن عربده کشی میکنن کنج خونه هاشون تو پستو قایم شدن لاسیب زمینی پیازا. بنابراین دور جنگ و یه خط کشید گذاشت کنار، شروع کرد به شیطونی های زیرپوستی. چه میدونم مثلا تو لبنان، تو فلسطین، تو سوریه، عراق، افغانستان، حتی گاهی وقتا توی اروپا، آمریکا، به اون اسلحه بده، اونجا رو منفجر کن، به فلان گروه اسلامگرای تندرو پول بده و این حرفا. یکیش هم این که این مسئله فلسطین رو یه مسئله لاینحل جلوه دادن و از مردم خود فلسطین دلسوز‌تر بودن برای فلسطین، تا اینکه بهانه خوب برای بحران درست کردن توی منطقه خاورمیانه. به هر حال این دم دست باشه، همیشه تو سخنرانی هم همیشه بشه خیلی مبسوط سوژه آفرینی کرد. اخیراً هم که قضیه سفارت انگلیس و ماجرای ترور سفیر عربستان پیش اومده بود و رهبر کلاً موضعش لالمونی بود در موردش، ولی نتیجهش این شد که دوباره یه عالمه تحریم و مشکلات بین‌المللی واسه ایران ایجاد شد و بهانه‌های خوبی واسه عزیزان به وجود اومد تا مشکلات رو بندازن گردن خارجی‌ها. حاج آقا شما بیا یه چیزی بگو. تفضل حاج آقا.
بفرما.
خودت بفرما. تفضل.
به بابت شهر کاملا تفضل
سلام علیکم. به واقع که این روزها خیلی از دوستان و آشنایان علل خصوص مؤمنات هدایت شده های تماس میگرن از اندل مؤمنین خواهش میکنن به صحنه بیان. ما اولش متوجه منظور این عزیزان نمیشدیم، میگفتیم برای روحانیت افت داره که وارد صحنه بشه و ما اتفاقا از همون اول هم با این عبارت مردم همیشه در صحنه خیلی مشکل داشتیم و اتفاقا یک بار هم به امام امت گله کردیم که اینکه همش در صدا و سیما مردم رو به صحنه دعوت میکنن و اونها امت همیشه در صحنه میگن خیلی معانی بدی داره و باعث میشه که دشمنان نظام از این مسئله سوء استفاده های زیاد میکنن. ایشان یک کمی فکر کرد و میگفت که حاجی شما روحانی دوراندیش و متفکری هستی، این چیزها را میفهمی. دشمنان نظام ما که مشتی در و داغان عقب افتاده ذهنی هستن، عقلشان به جای نمیرسه که خب نمیفهمن اینها را. ما هم که همیشه با تعریف های ایشان به سقف اتاق میچسبیدیم، اگر خدا قبول کنه یک ماچ خیلی طولانی از پشت دست ایشان کردیم و از محضرشان مرخص شدیم و در منبر خودمون هم اعلام کردیم که مؤمنین و مؤمنات عزیز صحنه الان دیگه صحنه برقرار، مشکلی هم نداره، شما برید جلو. بله چی میگفتم؟ بله آها بله خلاصه در نهایت فهمیدیم که این عزیزان برای کاندیدا شدن مجلس شورای اسلامی از ما خواهش میکنن. یکم فکر کردیم، گفتیم بگذاری فالی به حافظ بزنیم ببینیم ایشان نظرش درباره نماینده مجلس شدن ما چیه. الان میخواییم در محضر اهل منبر به حافظ یک فالی بزنیم ببینیم چی میشه. من یک فاتحه بخونم. بله حافظ شیرازی در شاخ نماد فال مار. بله بله آها بله آه به به حافظ گفته که بیا ای شیخ و از خمخانه ما شراب خور که در کوثر نباشد. بله کلن این حافظ همیشه ما را به امرهای منکر دعوت میکنه ولی ما زیر بار نمیریم. خب بذار من شاهدش رو بخونم، شاید یه چیزی درباره نمایندگی ما گفته باشه، دست از سر می و مسائل منکراتی برداشته باشه. میفرماید که حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. نه خیر، ایشون امروز کلن دو کار می هستن، جواب ما را نمیتونن بدن. در هر صورت باید فرمایش کنم که با توجه به نظر ممتنع حافظ دائم الخمر شیرازی و نظر مثبت مقام معظم رهبری و درخواست های میلیاردی مؤمنین و مؤمنات و با اجازه روح بلند امام امت و پدر و مادر مرحومم، بله تفضل بلکن خوهرم بلکن. ای بابا ای بابا جوراب را برای چی در میاری؟ نکن. تفضل کنترلو تفضل کنترلو به ایمان کم کنترلو ایمان.
بله اینم از حاج آقا، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. که صدای منو میشنوی، هر جای ایران یا خارج از ایران که هستی، میخوام به همه تون بگم
به لطف پروردگار دل کنده ام از روزگار، ولی کماکان من امیدوارم به لبهام خنده ای دارم، امید دارم چون شنیدم از نسیم سفید دم، هنوز طباخ و خبازان طعام میدن سحر خیزان، هنوز لحن شالی کاران زنده است در شالی زاران، چار به دار گالش و چپون تس گمبه اما هرمون، عاشق ستون قارلسون جانون باشن سالسون، مرحبا اخوان نهل تعرف اخوانه شاکی چون ارگانتون اقالتون ارانتون سنیاگران خراسان، بگو بگم بگم پند و دازان، باتی بخون ماما زار بخون بابا خرابم سیفلات ایران، آی بلالم آی هلاکم آی آمودتون بگیر
آی به
بشکن بشکنه بشکن بشکن بشکنه بشکن بشکنی گر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه بیا با ما باش رفیق بیا من نگو ما باش رفیق بیا بزا که فردا همین جا همه به نیکی یاد بکنن از ما بیا با ما باش رفیق که فکر فردا باش رفیق زنگ مرشد مشت میده حضور پهلوانان پر امیده نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار نپرس از من و زهالم نمیدونم چرا امیدوارم بگو بیرم مگه گناهکارم بزن توش ما که خوشحال